اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغنا عداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 91 از مجموع جلسات مباحثی پیرامون وجدان. ما در نوبت قبل سوال مطرح شده توسط سرکار خانم مؤمن رو با جوابهایی که سرکار خانم منهاج فرمودن، سرکار خانم نوروزی فرمودن و برخی از نکته هایی که بر اون افزودیم سعی کردیم که پاسخ بدیم. به مناسبت سوال و جواب هایی که پیش آمد به نظر من رسید که ما مناسب یه بخشی از کتاب درسنامه معارف توحیدی رو با همدیگه مرور کنیم. این سیر بحثی است که من از جلسه پیش به نظرم رسید الان عرض کنم. دوست دارم که بزرگواران با توجه به یادداشتشون و الحمدلله حافظه های قویشون اگر فکر میکنن که من جمله یا توضیحی رو جا انداختم بفرماین تا بقیه‌ام با حضور ذهن بهتری همراهی کنم.
سلام علیکم.
سلام بخیر. علیکم، وقت شما بخیر.
سلام. من توی جنبندی که جلسه گذشته بود اینو متوجه نشدم، یا من جا انداختم متوجه نشدم، اینکه آیا حجاب ها مانعی برای وجدان کردن می شوند یا نه. اینو توی جنبندی شما من متوجه نشدم که اینو فرمودید یا نه.
نه، من به این اشاره نکردم. در واقع این تعبیر رو شما دو جلسه قبل در پاسخ به سرکار خانم مؤمن به کار بردید که خانم مؤمن فهمودن که من این پاسخ رو خوشم اومد، مثلا انتخاب کردم. ولی ما جلسه قبل به بحث حجابها نرسیدیم. چرا؟ چون به هر حال برای هر وجدان کردنی میشود موانعی وجود داشته باشه. حالا کلمه حجاب هم میشه برای اونها قرار داد. بنابراین به عنوان پاسخی یا نکته‌ای در برابر اون سوال اصلی ما این رو مطرح نکردیم، ولی این یه واقعیتی است که بله، بالاخره فرض بفرمایید مثال ظاهریش اگر آدم یه دستکشی دستش باشه که انتقال دهنده گرما نباشه، خب این یه مانعی است برای وجدان اون گرمایی که در اون ظرف هست. و به همین نسبت برخی از حجاب‌های دیگری که وجود داره برای وجدان کرده.
ممنون. من می‌خواستم ببینم این مطلبی که من از شد آیا درست بود؟
بله، اصل مطلب درسته. اصل مطلب درسته که بالاخره حجاب‌هایی مانع از وجدان می‌شود. منتها حالا وارد توضیحات اون حجاب‌ها بخوایم بشیم، یه خودش یه بحثیه که می‌طلبه آدم نکته‌های دقیق تری هم وارد بشه، ولی در مجموع سخن غلطی نیست. یعنی بله، حجاب ها مانع است، حالا از هر نوعی باشه. در واقع هر چیزی که مانع شود از این که من بدون واسطه به حقیقت مطلبی برسم. خیلی ممنونم. دیگه فرمایشی باشه. خانم مؤمن که اون جلسه ما سعی کردیم جوابشون رو بدیم، زوایای مختلف سوال براشون روشن شد یا نه؟
سلام علیکم استاد.
سلام.
بعد من رو متوجه شدم. البته اون بخششو که گفتین حواسمون باشه خداست، خدا هست که وجدانش هر مرتبه به هم میده، اینو حقیقتش در کنار خطاهای وجدان اینو برامون معلوم نیست که چی میخواستیم ازش برسیم؟ یعنی خدا چی میشه که جای ما اشتباه برسان میکنیم؟ اینو حقیقتش متوجه نشدم، ولی جوابان سوال رو بعد متوجه شدم. ممنون از زمانی که گذاشتیم، ممنون از صبر و حوصله دوستان.
خواهش میکنم. این اتفاقا خیلی نکته مهمی بود که اگر یادتون باشه من در جلسه پیش گفتم که ما این رو کمتر بهش توجه میکنیم. حالا چون این مباحثات کمک میکنه که آدم بحث رو بشکافه، دقیق تر بشه، با همدیگه به مطلبی پی ببریم و یا در مطلبی عمیق تر بشیم. ببینم این نسبت رو با بحثی که داشتیم بزرگواران دیگر میتونن یه مقداری برای ما تبیین کنن. خانم منهاش، خانم بخشایش، ما خیلی جلسه پیش رو این تأکید کردیم که آقا این اصلا یه بابی رو در ذهن ما میگشاید. حالا خانم مومن میگن که نسبت این توجه به این که خداست که مطلبی را بر ما وجدانی میکند یا امری بر ما وجدان نمی شود، این از ارتباطش با اون سوال و اینکه ما در برخی وجدانات به خطا می افتیم، این ارتباطش رو چجوری می تونیم توضیح بدیم؟
اصل ارتباط رو متوجه هم اینکه ما مقدمات رو باید فراهم کنیم و خب اون وجدانیاتو می ده، ولی با خطاها خب چرا؟ یعنی چون ما مقدمات اشتباه آماده کردیم، خدا هم باعث وجدان خطا یه وجدان خطا میشه.
خب من بذارم اینجوری سوال شما رو با یه سوالی پاسخ بدم ببینم شما اینو چی جواب میدید، بعد بریم سراغ اون سوالی که من پرسیدم ببینیم شاید اصلا اون حل شد. ببینید اینکه خدای متعال به من قدرت میده یا اینکه خدای متعال به من علم میدهد، همه اینا رو من از خدا دارم دیگه. حالا من در علمم یک خطایی میکنم، این خطایی که من در علمم میکنم این چجوری توجیه میشود با این سخن که بالاخره نور علم را خدا به من داد؟ شما اینو چجوری جواب میدین؟
نمیدونم، یعنی میدونین اون جایی که مورد دعا کردم توی جلسه آینه راستگویی بود، اینکه چی میشه ما خطا میکنیم، ما میخوایم و به خطا میفتیم، مقدمات رو فراهم کردیم ولی به خطا میفتیم، توی مسیر خطا میفتیم، اون جلسه پاسخ دادیم و من اون رو درک کردم. اما وقتی میرسه به محسوسات دیگه اصلا کلن برای من همه چیز هم میریزه. وقتی در مورد علم حرف میزنیم، در مورد وجدانیت غیر از محسوسات،
یعنی سوال شما میاد تو حیطه محسوسات.
نمیدونم چرا تو محسوسات، بیشتر تو محسوسات، چون توی اون یکی رو متوجه شدم. شما فهمیدیم که حالا اگر غیر مرتبط دارم میگم لطفا بفهمید، ممنون میشم. شما فهمیدین یه خطاهایی داریم، تو مسیر غلط قرار میگیریم، مستقیما تو مسیر درست نمیریم، باید مسیر خطا رو بریم. اگه بریم اون مسیر خطا رو کمک میکنه که مسیر صحیح رو بهتر پیدا کنیم. این یه آزمونه که ببینیم دل میکنم یا نه. اینا رو متوجه هم وقتی بفهمیم که خطای مسیر دل میکنیم، از این رو متوجه هم ارتباط داشت درست متوجه شدم، مثلا این تیکر درست.
بله، حالا من اونو بله اون فرمایشتون که اون در جلسه دیگری هم پرسیدین، میگین من نو متوجه شدم. الان در واقع سوال شما این میشه که چه میشود که ما در محسوسات اشتباه میکنیم، درسته؟
بس با از اون طرف میگیم که خدا به همون داده، این که خدا چرا این چیز اشتباه میده رو لااقل تو این حیطه نمیتونم.
ببینید ما نمیگیم خدا هر آنچه که ما بهش میرسیم را عنایت میکند که بعد بگیم حالا خدا به ما یه چیز خطایی رو عنایت کرده. توجه کنید، ما میگیم که اگر چیزی برای ما وجدانی میشود به لطف خدا. حالا الان یک امری از محسوسات به قول شما برای من وجدانی نشد، جمله درستم چی میشه؟ این میشه که خب خدا در این زمینه این لطف رو شامل حال من نکرد. یعنی اون جمله اولیتون رو من اصلاح کردم. اگر چیزی بر من وجدانی شد، این لطف خداست. حالا اگر چیزی بر من وجدانی نشد، اصلا چیزی به خدا بر نمیگرده. خدا به هر حکمتی، به هر لطفی و بر اساس هر نظامی در عالم تکوین این امر را بر من وجدانی نفرمود. چیزی متوجه خدا نیست در خطای من یا عدم وجدان صحیح من.
ببخشید الان حرف وجدان کردن و وجدان نکردن رو شما زدید، ولی وجدان خطا رو چی؟ وجدان نکردن با وجدان خطا مگه دو تا چیز مختلف نیست؟
آها، ببین، من خطا را وجدان نمی کنم. من حقیقت یه چیزی را وجدان نمی کنم. یعنی به هر نقطه دیگری برسم اون وجدان اون حقیقت نیست.
ولی با ظاهر خیلی شبیه بهش،
متوجه
مثلا توهمه.
حالا هر چی هست، من الان اسم روش نمیذارم. من میگم ببینید، من اگر حقیقت چیزی را وجدان کردم به لطف خداست. خب حالا اگر من در افکارم یا در هر مسیر دیگری حرکت کردم یا اصلا من حقیقت چیزی را وجدان نکردم، خب اینجا لطف خدا شامل حالم نشده. حالا من فکر میکنم وجدان کردم. اینو برای اینکه براتون روشن‌تر باشه، اتفاقا تو همون بحث علم و اینا یادتون بیاد آیه شریفه قرآن میگه یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن دارن کار خوبی هم انجام میدن. یعنی خود قرآن میگه اونا تو فکرشون اینه که دارن کار خوبی انجام میدن. یحسبون انهم یحسنون صنعا، اما حقیقت اینه که دارن به بیراه میرن. اینو تو ذهنتون بیاری، بعد من گاهی فکر میکنم که من فهمیدم یه محسوسی رو، ولی واقعیت اینه که نفهمیدم. خب حالا میخواستیم خانم بخشایش و خانم منهاج هم یه کمکی بکنن، ببینیم خیلی بیراه نریم، بزرگواران هم همفکری بکنن. بفرمایید اگر مطلبی میتونم.
گرامی، من یه اجازه هست.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
عزاداری
شما قبول.
سلامت
باشید. در مورد این نکته آخری که فرمودید که من حقیقت چیز رو که وجدان می کنم فضل خداست و خطا رو وجدان نمی کنم، در واقع حقیقت چیزی رو وجدان نکنم، نمیدونم حالا برداشت من درسته یا نه، که من احساس کردم که باز بحث وجدانیاتم مثل در واقع خیلی از الطاف الهی که لطف خدا باید شامل حالم باشه، مثل معرفت، مثل توفیق، مثل خیلی از اموری که در واقع الهی هستن، وجدانم اگر الهی در نظر بگیریم، اونجایی که وجدانم به خطا میره یا در واقع حقیقت و امری رو وجدان نمی کنه و فضل خداوند شامل حالم نمیشه، باز از عملکرد خودمه. یعنی خودم یک امور رو در واقع اسبابی رو فراهم کردم که فضل الهی در این امر شامل حالم نشون.
و هر توضیح دیگری که در همه اون امور می شود داد که به هر دلیلی فضل خدا شامل حالم نشه، به هر دلیلی. خب حالا من جمله شما رو یه خورده ارتقاش بدم. شما ابتدای فهمشتون این بود، گفتین که وجدان هم مثل خیلی از امور. من جمله شما رو ارتقا میدم، میگم وجدان هم مثل همه امور بقیهش بالله هست. یعنی چیزی اینجا استثنا نیست. هر چه کسب است، هر چه دریافته است، هر چه برکت است، هر چه لطف است، هر چه خیر است، من عند الله. یه روایتی است مشهور به نام روایت یبن آدم، کسی شنیده بود یه روایت به نام روایت یبن آدم؟ بله یا نه نگفتین؟ این روایت رو من میگم بنویسین، یک روایت بسیار مهم است، یعنی به عبارتی یکی از مهمترین روایات در باب قضا و قدر الهی است. اصلا این روایت به روایت یبن آدم مشهوره. حالا به لطف خدا من روایت رو دم دست داشتم و الان برای شما میخوانم. کوتاهه ولی یه قسمتیش رو میخوام برای شما یه مقداری توجه بدم بر اساس همین فرمایشی که سرکار خانم داشتم. این روایت نقل های مختلفی داره، ظاهرا از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم هم باشد. این نقلی که من دارم برای شما میخوانم از وجود مقدس امام رضا علیه السلام، منبعش هم کافی شریف 152 6 بهار 5 57 104 از اون روایت هایی است که اگر خوب متوجه بشویم و بتوانیم زوایاش رو هم بیان بکنیم، به نظر میرسه که عزیزانمون، کسانی که حالا یا شاگرد ما هستند یا همدرسی ما هستند یا دوست ما هستند، اینا یه پله خوبی رشد کنن در این بحث. انل بزنتی، بعضیا بزنتی میخونند، ظاهرا نسخه درست در تلفظ بزنتی، رزه و تای دسته دار. و به جهت تاریخی گفته میشود که بزنتی ها اهل ترکیه بودند، اهل شامات بودند، یکی از اسامی شامیانه. مثلا انا البزنتی سألت ابا الحسن علیه السلام قال لی اکتب، سؤالی پرسیدم از حضرت، حضرت به من فرمودند که بنویس. قال الله، پس حدیث قدسیه، یبن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشاء. من با عزتون یه بار شمرده میخونم، بعد دوباره شما بخونید، اگه جای شیراد داشت کامل میکنه. یبن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشاء و به نعمتی ادیت الی فرائضی. و به قدرتی قویت علی معصیتی. خلقتک سمیعا بصیرا. انا اولا بحسناتک منک. و انت اولا به سیئات که منی. لعنی لا اسأل عما افعل و هم یسألون. قد نظمت جميع ما سألت عن. باب المشیت و الاراده، حدیث آخر. خب یکی از خانم‌ها که روایت رو نوشتن کامل بخونن.
ببخشید
دوستان،
من
آخرش یه مقدار اب نداره، همون مقدارشی که نوشتم بخونم.
فرمودن یبن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشاء و به نعمتی ادیت الی فرائضی و به قدرتی قویت علی معصیتی. خلقت که سمیعا بصیرا، انا اولا به حسنات که منگ و انت اولا به سیئات که منی. لعنی لا اسأل اما افعل. و از اینجا شو استاد دیگه من یه مقدار
لعنی لا اسأل اما افعل و هم یسألون.
بله و هم
قد
یسألون.
نظمت جمیع ما سألت عن.
جمیعا ما سألت عن.
ببینید روایت یبن آدم با مضمون مشابه، یعنی گاهی برخی کلماتش افزون یا کمتر، در کتب روایی ما آمده است. اگر مضمونش رو حالا بر اساس هر کدوم از نسخه ها بتوانیم متوجه بشیم، بعد دیگه بقیه روایاتشو میشود با همدیگه بفهمیم. مثلا خود نسخه ای که من از روش داشتم یه تفاوتی با نسخه اصول کافی داشت، ولی به هر حال مضمونش یک عبارات مشترکی است. خب من یه توضیحی بدم. قال الله، پس حدیث قدسیه. ای بچه های آدم، ای بشر، به مشیتی کنت انت الذی تشاء. اون چه که تو اراده می کنی و اون چه که تو می خواهی رخ بدهد، بر اساس اراده منه، به خواست منه، به اذن منه. اذن من نباشه تو به آنچه که میخوای نمیرسی. و اگر از واجبات چیزی رو ادا میکنی به واسطه نعمت و لطفی که من در حق تو دارم. و اگر معصیت منو میکنی باز به واسطه قدرتی است که از من به تو اعطا شده است و من تو رو شنوا و بینا قرار دادم، یعنی نمیتونی روز قیامت به من بگی که من نفهمیدم و نمیدانستم. از این جهت این جمله رو دقیق توجه کنید. از این جهت که مشیت و توفیق و قدرت را من به تو دادم، آنچه که خیر از تو سر میزنه به واسطه من، انا اولا به حسنات که من. من که به تو توفیق در معصیت ندادم، من به تو قدرت دادم، به تو حریت دادم، به تو حق انتخاب دادم، تو خودت معصیت کردی و انت اولا به سیئات که منی. سیئات تو به من منتسب نمیشه. نهایت این است که من هیلوله نکردم، یعنی بین اراده تو برای انجام گناه و خود فعل گناه مانعی ایجاد نکردم. من تو را شاعی خلق کردم، ولی اون چه که تو انجام میدهی در تحت قدرت منه، به نعمت منه، ولی املکیت من خدا زیر سوال نمیره. به عبارتی حدیث ابن آدم نشانه املکیت خداست. چگونه؟ به مشیتی، به نعمتی، به قدرت.
ببخشید فرمودید نشانه چیه خدا؟
املکیت. نشانه املکیت خداست. به چی؟ به مشیتی، به نعمتی، به قدرتی. مشیت تو تحت مشیت منه، وظایفی که انجام میدهی به نعمت و لطف منه، به توفیق منه. معصیت هم اگر انجام میدی با قدرتی که من به تو دادم، فقط من مانع نشدم، تو هر غلطی خواستی کردی، ولی من تو را به اصطلاح قدرت بدون عقل ندادم. خلقتو که سمیعم بصیرا، قدرتی دادم همراه با سمع و بصر تا بفهمی چه میکنی. من پیوند این روایت رو که بیان کردم با عرضی که داشتم بگم. سرکار خانم فرمودن که ما در وجدان هم مثل خیلی از چیزهای دیگه، در واقع اگر به مطلبی برسیم، به حقیقتی برسیم، به خدای متعال است. بودم این جمله رو جایگزین کنیم، بگیم در وجدان هم مثل همه آنچه خیر است که ما بهش برسیم، آنچه برکت است، آنچه نیکی است که ما بهش برسیم، همش بالله. و خدا میفرماید انا اولا به حسنات که من. اما اینجا من گاهی به یک خطاهایی دست میزنم یا رفتار میکنم یا عمل میکنم، و انت اولا به سیئات که من. تو در اون سیئاتم به قدرت منه که حرکت میکنی. این روایت یکی از روایت‌های مهم در این حیطه و سوالات به این بحث است که البته من با اجازه شما در حد فهم و درک خودم مثلا یک لایه از این روایت رو سعی کردم توضیح بدم. حالا بعضیا که اهلشند و خلاصه مسلط ترن ممکن است به مصلحتی لایه های دیگری رو هم ازش کنار بزنند و روشن‌تر بود. املکیت خدا، مشیتی کنت انت الذی تشا. چی فکر میکنی؟ فکر میکنی من چنین خواستم و چنین شد، یا چنین خواستم چرا نشد؟ تو اصلا خارج از مشیت و خواست من خدا حرکتی نمیتونی بکنی. من میخواهم که تو صاحب قدرت باشی و صاحب اختیار باشی و حر باشی، و اتفاقا هر کاری که انجام میدی به توفیق منه، به یاری منه، من اسبابشو فراهم میکنم. چی به خودت نسبت میدی؟ فکر کردی من این کار خیر رو انجام دادم، من اینجا این حرف رو زدم، من اونجا اون کار رو انجام دادم؟ هیچ چیش مال تو نیست. چیش مال توه؟ قدرتش مال توه؟ امکانات و شرایطش مال توه؟ گوش شنواش مال توه؟ دستش مال توه؟ تدبیرش مال توه؟ چیش مال توه؟ اگر تو چیزی را اراده می کنی، تحت اراده من است. اصلا من به دل تو می اندازم که این کار خیر رو بکنی. من از تو محبت نسبت به فلان معصیت رو دور میکنم. من شرایطی کاری رو فراهم میکنم. ولی توی یبن آدم به من خدا اعتماد نمی کنی. به من خدا تکیه نمی کنی. نقل کردند یکی از این بزرگواران از یک عزیزی که به رحمت خدا رفتن، میگفتن که ایشون ماشینشو دزد برد، یه پیکانی داشت، حدود 13-14 سال این پیکانه رو هیچ خبری ازش نبود. بعد به زنگ زدن گفتن آقای فلانی، گفت بله، گفتن مثلا پیکان شما در فلان شهرستان بودن، کرمان، کرمانشاه کجا پیدا شده؟ تو پارکینگ اونجاست. بلند شد و رفت و دید خب بله، همون پیکان خودشه و حالا یا خراب شده یا جاییش خلاصه نقصی پیدا کرده و اینا، دید که به دردش نمیخوره. داشت یه خونه ای میساخت، بدهکار شده بود، اون پیکانشو فروخت، قیمتش هم رشد کرده بود دیگه، بعد مثلا 14-15 سال فروخت بابت بدهی های خونش. بعد گفته بود که خدا بر ما یه قلکی گذاشته بود که ما برای ساختن این خونمون خلاصه از این قلکی استفاده کنیم. باور توحیدی اینه. باور توحیدی. تو فکر میکنی خودت تدبیر کردی، خودت حساب کتاب کردی، خودت مقدماتو چیندی، خودت شرایط. وجدان که هیچ، همه چیز، همه چیز به الله است. و اگر جایی به خطا میروی، به قدرتی قویت علا معصیتی، یا قویت علا معصیتی، قدرتی که من بهت دادم ولی تو رو حر قرار دادم. خیلی حدیث جالب و قشنگی. بله، حالا ایشالله پرده های دیگر این روایت را اونایی که اهلشن براتون بعدن کنار میزنن. خب ما که سهممون رو از این جلسه بردیم، خیلی روایت ارزشمندیست. ولی ادامه بدیم. حالا چون خانم اکبرنیان بالاخره متصل شدن، حالا چقدر در جلسه هستند و نیستن نمیدونم، ولی چون متصل شدن ادامه بدیم، از این فرصت استفاده بکنیم. خانم میرزایی روایت رو کیف کردین یا نه؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
عزاداریتون قبول باشه.
سلامت باشه.
بله، روایت بسیار زیبا بود. واقعا لذت بود. خیلی ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم. خانم مؤمن، روایت چسبید یا نه؟
شما از چسبایی که به شما میدن من بدن از خیلی برای من برکاتش هست.
الحمدلله برای شما هم چسبیده دیگه. آه ما رو قاطی نکن خانم مؤمن دیگه، ما رو قاطی نکن.
خب فقط حسرت
بابا داریم کلی مطلب با هم یاد میگیریم، چرا حسرت؟ خانم نوروزی بعدا خانم مؤمن رو تنظیم کنین شما، چرا ایشون حسرت میخوره؟ داریم لذت میبریم با هم از خواندن روایات اهل بیت.
یه اصطلاحی فرمودید هیلوله، نمیدونم که خدا مانع گناه نمیشه، یه اصطلاحی گفتین، اونو
بله
متوجه
هیلوله،
نشدم.
هیلوله. خب
هیلوله
ببینیم
ممنون.
خان بخشایش میتونن توضیح بدن برای ما؟
صدای من هست؟
بله بفرمایید.
حالا دقیق نمیدونم ولی اگر اشتباه نکنم، یعنی اینکه خداوند مانع انجام گناه نمیشن، مثل اینکه من با دستم میخوام گناهی انجام بدم، مثلا به فرض فردی که میخواد دزدی کنه دستش خشک نمیشه، یا فردی که با چشمش گناه انجام میده، در واقع به این حالا چیزی که تو ذهن من هست اینه اگر اشتباه نکنم.
ببینید هیلوله با یه جیمی از
بله.
ریشه حوله به معنای فاصله افتادن و مانع شدن. وقتی میگیم خدا هیلوله نمی کند، یعنی بین خواسته فرد برای انجام معصیت یا خطا مانع نمی شود. وقتی میگیم خدا هیلوله می کند، یعنی خدا به سببی مانع می شود بین یک اراده ای و تحقق اون اراده. یه مثال سادهش اینه، مثلا فرض کنید یه فردی میخواد بره مثلا یه جایی، خدای نکرده مبتلای به معصیتی بشه، خیلی ناخواسته مثلا در مسیر یه دوستی رو میبینه که نمیتونه به دوستش بگه من دارم میرم فلان جا. مثلا فرض کنید همه این واگن‌ها به مقصد گناه منتهی میشه، این دیگه سوار اون واگن شده نمیتونه ایستگاهی یه دونه مونده آخر، لااقل باید پیاده شه و الا میشه همون مقصد گناه. این هم چون با دوستشه باید ایستگاهی یه دونه مونده آخر پیاده شه. اینجا خدا بین اراده او و آنچه که میخواسته بهش برسه هیلوله کرده است، مانع ایجاد کرده. اگر خدا مانع ایجاد نکند چیزی نیست که خدا وظیفه داشته باشه، لطفشو به هر دلیلی شامل حاله این نکرده. اگر خدا هیلوله نکند و مانع ایجاد نشود، یعنی او رو رها کرده، که در تعبیر دینی ما بهش میشه خذلان. خدا گاهی هیلوله میکند.
من یه نکته تو ذهنم هست اومد تو ذهنم، نمیدونم درسته یا نه، اینکه سنت حد اکثری خداوند اینه که، یعنی اراده خدای متعال در سنت حد اکثریش این هست که ما بیشتر وجدان کنیم و اونی که مثلا همه چیز مسیر درسته، همه مقدمات فراهمه اما وجدان جرأت نمیگیره، اون سنت حد اقلی خدا هست. این درسته؟
ببینید اولا توی تعبیر بگید سنت اکثری و اقلی. اون حد اکثری و حد اقلی اصطلاحی که ما معمولا توی امورات دیگه همون مکار داریم. بگید سنت اکثری خدایی. حالا جمله درست رو من عرض میکنم، بعد ببینید که همون منظور شماست یا نه. ببینید، سنت خدای متعال این است که به طور طبیعی کسی وقتی در امری تلاش می کند به نتیجه تلاش خودش دسترسی پیدا بکنه. سنت خدای متعال یا قانون خدای متعال در نظام تکوین این گونه است. به عبارتی ما حتی در بحث‌های معرفتی هست، سنت خدای متعال اینه که بالاخره اگر کسی واقعا از خدا طلب نور کرد، طلب علم کرد، طلب هدایت کرد، خدای متعال او رو بی بهره نمیگذارد. ممکنه بهره هامون متفاوت باشه اما بی بهره نمیمانه. کسی که مشرف شد به روزه ابا عبدالله سلام الله علیه، کسی که به امیدی مشرف شد به زیارتی، به بارگاهی، به امامزادهی، کسی که به امیدی یه کار خیر انجام داد که شاید انشاءالله امام زمان به من عنایت بکنند، سنت اکثری خدای متعال این است که بی بهره نماند. اما این به این معنا نیست که دیگه وقتی طرف افتاد رو ریل به اون جایی که میخواد برسه. این املکیت خدای متعال و این سلطه لحظه به لحظه و آن به آن خدای متعال در طول این مسیر هست. یعنی از لحظه اول و گام اولی که ور می داره برای رسیدن به یک چیزی و اراده می کند امری رو، به مشیتی کنت انت الذی تشا، گام دومی که بر می داره و به نعمتی، گام سومی که بر می داره و به قدرتی تا لحظه آخر. و این برای ما به عنوان بشر معمولا قابل درک نیست. مثلا ما فکر میکنیم که خب سنت خدای متعال اینه اگر من یه گلوله ای رو رها کردم، اگه من مثلا مقدماتش رو خوب فراهم بکنم و اینا، بالاخره این گلوله باید بره تا بخوره به اون مثلا دیواری که اونجا هست و اون علامتی که داره. ولی در نظام توحیدی هر چرخی که این میخواد بزنه به مشیتی و به نعمتی و به قدرت. حالا اگر این توضیح رو خوب متوجه شدیم، بعد شاید بخشی از عبارات که شما فرمودید و یه تغییری توش بده. شاید ها، من عرض نکردم فهم شما غلطه. یعنی یه جوری این نیست که حالا مثلا به طور طبیعی باید همه اینا به هدف بخوره. حالا اگه یه جایی به هدف نخود، خدای کاری کرده. لحظه به لحظش خداست، لحظه به لحظش بالله، آن به آنش به مشیتی، به نعمتی، به قدرتی. خیلی مطلب بالاست، خیلی مطلب بالاست. آن به آنش به مشیتی. آن به آنش به نعمتیه، آن به آنش به قدرتیه. خلاصه خانم نوروزی، خیلی 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 خدا در زندگی ما پررنگتر از اون چیزیه که تو حساب کتاب ما هست. یک زمان غافل شدم، صد سال را هم دور شد. اصلا کی به ما یاد داد انقدر خدای متعال را جدی بگیریم؟ در همه زوایای زندگی ها، از روزی ده بودنش، از گشایشگر بودنش، از توفیق دادنش. یعنی من سوار ماشین میشم، میگم میرم مثلا روزه، بعدم به تعبیری مثلا میگه خب دیگه آدم وقتی میخواد بره روزه، خب میره روزه دیگه. نمیخواستیم بریم مثلا فلان مجلس خانقاه های منحرف که میخواد بریم روزه، بعد میگه خب ما داریم میریم روزه و ما میریم روزه و بعد ما تو روزه میشینیم و بعد ما تا آخر روزه میشینیم و بعد ما بلند میشیم، زحمش فکر میکنیم ماییم. آن به آنش تو نیستی، به مشیتی کنت انت الذی تشا. اگر تو بفهمی من خدا چه نسبتی با تو دارم و چقدر ذره ذره وجودت و قسمت قسمتت که همه رو با منیت و من این گونه و من آن گونه تنظیم میکنی، چقدر من خدا نقش دارم، اصلا نظام زندگی تغییر میکنه. اصلا تازه اونجا اول حرف توکله، اول حرف توکله. ما گاهی اوقات توکل در حد یه تعارف با خداست، خدای کار دست خودمه ها، ولی به تو توکل میکنم، یعنی مثلا دیگه خدایا نعوذ بالله خرابش نکنی ها. توکل اصلا تازه بعد از اینکه من اینا رو فهمیدم، تازه اول بحث توکل. توکل یعنی چی؟ یا الله، وقت اینا در آدم ایجاد چه میکنه؟ خضوع. اینا در آدم ایجاد چه میکنه؟ ایجاد احساس بیچارگی، ضعف، ناتوانی در برابر خود. این آدم رو در برابر خدا از منیت میندازه، از منم منم دور میکنه. اصلا نقشه های زندگی رو تو ذهن یه سری آدم ها تغییر میده. بعضی ها تو حرفاشون، تو تصمیم گیری هاشون، تو قواعدشون، تو زندگیشون یه جوری عمل میکنن که اصلا انگار خدایی نیست. ما اینجوری حساب کتاب میکنیم، ما اینجوری پیش بینی میکنیم، ما اینجوری تدبیر میکنیم، ما اینجوری. ببین اصلا اگر خدا را فهمیدی و درک کردی، نظام زندگی تغییر میکنه. یعنی همین عرایضی که داریم از قدرت و سلطنت خدا میگه، همین اینا رو یه خود بهش توجه کن. هیچیش مال تو نیست. تازه حالا اینجا شده که من نمیخواستم عرضی راجبش داشته باشم، بعضی ها میگن این جمله تعلیل کل این صحبته، لعنی لا اسأل اما افعل و هم یسألون، خودش دریای بحثه. توان من رفت، شما های خورده حرف بزنید.
استاد یه چیزی بگم ببخشید، ما همه اینا رو میتونیم، نمیدونم چجوری یه وقتی شما میگیم تازه انگار وجدان میکنیم. چرا میتونیم؟ ما همه اینا رو توجه داریم، حواسمون هست، میتونیم مثلا از خدا میخوایم، ولی وقتی که شما این تعریف بزنید چرا تازه ما موقع میفهمیم؟ چرا موقع وجدانی میشه؟ این چه اتفاقیه؟ چرا همیشه همینجوری وجدانمون نیست؟ یعنی ما اون کار میدونیم و داریم انجام میدیم، بر اساسش رفتار میکنیم، نمیدونم چه اتفاقی میفته. من وقتی میگم از اون چسبایی که به شما میدن به من بدن، همینه دیگه. وقتی شما میگین تازه ما میفهمیم، تازه میچشیم. برای من که اینطوری، من خودم همینطوری چشیدنش رو ندارم، دونستنش رو فقط دارم.
حالا شما بنده رو حذف کنید از فرمایشتون، شما میگید آقا گاهی ما یه چیزایی میدونیم، بعد حالا مثلا میریم تو مجلسی وقتی برای ما همون مطلب رو متذکر میشن یه جور دیگه برامون روشن میشه، میگیم خدا خدا، میگیم عنایت حجت خدا، میگیم دستگیری امام زمان، بالله دیگه خدا به واسطه بقیه خودش در زمین، خلیفه خودش در زمین مطلبی را بر من روشنتر یا وجدانی می کند، اون رو از مرتبه دانش به مرتبه وجدان می برد. بالله همش کار خود خدا، منتها در زمان ما هر آنچه که رخ میدهد به دست ولی نعمتمونه. پس باید شاکر خدا و حجتش باشی. تذکرات، توجهات فطری، مباحثی که من رو به یک حقایقی متذکر میکنه، مگه ما خداشناس نیستیم؟ مگه معرفت به ما داده نشده؟ پس چگونه است که وقتی تذکری داده می شود دادم نسبت به اون بحث معرفتی توجه بیشتری پیدا میکنه، احساس روشنگری میکنه؟ خب اینم از الطاف خداست دیگه. من در شرایط روزمره زندگی گم میشم، بعد یه قرار هفتگی تنظیم کردم، یه مقداری به بعضی از مباحث وجدانی توجه کنم. تو مباحث وجدانی بعضی قسمتاش به مباحث توحیدی میخوره، به اونجاهای خود توجه بیشتری پیدا کنم. اگه این قرار یک بار در هفته من شد، سه بار در هفته. اگر این قرار یک ماه در هفته من شد، روزانه. یعنی من خودم را بیش از پیش در معرض اون تذکرات و توجهات قرار دادم، اون چه دست من برمیاد رو فراهم کردم. امیدم به لطف خداست که در اون شرایط بر من مطالبی رو روشن کند یا روشنتر کند. روشن کنه یعنی معرفت بهم بده، روشنتر کنه یعنی معرفت ترکیبی حاصل بشه، به آنچه که میدانم معرفت و توجه بیشتری پیدا کنم، یا اصلا به چیزی که میدانم متذکر نبودم ولی توجه پیدا بکنم. به تعریفی معرفت ترکیبی دیگه، تو جلسات اولیه داشتیم. شما میگید آقا من در بعضی موقعیت ها دارای معرفت ترکیبی میشم، میگم خب پس بگید الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. پس بگید اللهم بارک لمولانا صاحب الزمان. مثلا آدم ها رو حساب نیارید، این گفت اون گفت. بله آدم جایی از کسی مطلبی متذکر شد، یاد گرفت، بالاخره شاکر واسطه ها هم هست، اما یادش باشه اینجا اصلا مصداق همونه که ما گفتیم، گفتیم وجدان هم بالله. میگید آقا الان فلان مطلب بر من وجدانی شد، میگم بگو الحمدلله رب العالمین. چرا نداره؟ لأنی لا اسأل اما افعل و هم یسألون. کار من خدا چرا نداره؟ همش از رو حکمته، همش از رو علمه. من خدا چنین اراده کردم که فلانی را از فلان موقعیت به فلان موقعیت برسانم، در معرض فلان سخن قرار بدم، امری را برش وجدانی کنم. لأني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. از من خدا چرایی نخواهید، من جز به حکمت عمل نمی کنم. و می خوام مؤمن نمیذاری ها.
به حالا همون روایتی که الان استاد خوندن، بنا به نظر لطف خداوند بهمون میرسه، یعنی اون معرفت شامل حالمون میشه، درکش میکنیم، شیرینه و اون طعمش هم بین همه ما الان متفاوته. شاید یه نفری خیلی با لذت بگه، مثل استاد میفرماییم که شما لذت بردین شیرینیش، خب مسلما بنا به معرفتی که داریم طعم شیرینیمون متفاوته و یه جاهایی هم به حال با درجات متفاوتمون کسب معرفتمون هم متفاوت میشه دیگه. من یادم یه بار توی یه کلاسی این در واقع این چیزی که شما فرمودید با اون مثال شاید راحت تر بتونم، یه استادی فرمودن که صلوات بفرستیم به محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. بعد هممون صلوات فرستادیم، بعد این سوال پرسیدن که به نظرتون پاداشی که به شما داده میشه همتون یکیه؟ خب هممون ذکرمون یکی بود اما پاداشمون متفاوت بود، بنا به درجه معرفتی که باهاش صلوات فرستادیم شاید متفاوت بود حالا و بنا به درجات دیگه. الان توی این کلاس هم همینه، توی یه جلسه من میشینم، من واقعا پیش اومده تو همین این کلاس وجدان نشستم، شرایط محیطیم فراهم بود، تو سکوت مطلق نشستم، همه چی آماده کردم ولی آخر کلاس دست خالی و دست خالی بودم. ولی یه جلسه همین استاد برای منم درس دادن، برای شما هم درس دادن، شما اون روز خیلی لذت بردید، خیلی شیرین بود، ولی برای من اصلا هیچ چیز در واقع با دست خالی رفتم. ولی یه روز دیگه میشینم یه حدیث خونده میشه و همون یه حدیث تازه میفهمم این همه سال چی کار داشتم. الان شاید شیرینی اون حدیث برای هر کدوم میزانش متفاوت بود ولی لطف خدا، حالا به شخصت هم میگم الحمدلله رب العالمین، اون مثالی که استاد فرمودن که شما فکر میکنین میدین روزه اما آن به آن، من سالهای سال تو کلاس نشستم آن به آن شنیدم و فکر کردم در تمام مراحل زندگیم دارم رعایتش میکنم. ولی وقتی یه تذکر اینجوری بهم داده میشه تازه حواسم باز میشه که آن به آن یعنی اینکه من نرفتم روزه و نتونه به پای خودم به اراده خودم وارد روزه نشدم و اون نعمت متفاوت میبینم، شکرش برام متفاوت میشه. نمیدونم شد تونستم کمک کنم به جواب سوالتون. نه نه
اگر فرموش دیگری هم هست بفرمایید، اگر نه من شما رو دعوت کنم به یک مناجات کوتاهی و پایان سخن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و محمد. إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا.
يا الله
إلهي فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك وأخلصته لودك ومحبتك وشوقته إلى لقائك ورضيته بقضائك ومنحته بالنظر إلى وجهك وحبوته برضاك وعدته من هجرك يا وقلاك، وبوأته مقعد الصدق في جوارك، وخصصته بمعرفتك، وأهلته لعبادتك، وهيمت قلبه لإرادتك، واجتبيته لمشاهدتك، وأخليت وجهه لك، وفرغت فؤاده لحبك، ورغبته فيما عندك، وألهمته ذكراك، وأوزعته شكرك، وشغلته بطاعتك، وصيرته من صالح بريتك، واخترته لمناجاتك، وقطعت عنه كل شيء يقطعه عنك. اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليك والحنين، ودهرهم الزفرة والأنين، جباههم ساجدة لعظمتك، وعيونهم ساهرة في خدمتك، ودموعهم سائلة من خشيتك، وقلوبهم متعلقة بمحبتك، وأفئدتهم منخلعة من مهابتك. يا من أنوار قدسه لأبصار محبيه رائقة، وسبحات وجهه لقلوب عارفيه شائقة، يا منار قلوب المشتاقين، ويا غاية آمال المحبين، أسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعل كأحب إلي مما سواك، وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك، شوقي إليك زائدا عن عصيانك، وامنن بالنظر إليك علي، وانظر بعين الود والعطف إلي، ولا تصرف عني وجهك، واجعلني من أهل الإسعاد والحظوة عندك، يا مجيب يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلم عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديك ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذله في جهاد عدوك واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير.